انتخابات سربازان میشه که خود مردم مستقیما در امور محلی خودشون میتونن نقش ایفا بکنن. در واقع میشه این عبارت استفاده کرد که اعضای شورای اسلامی شهر روستا یک نهاد کوچک شده مثل منماهای مجلس در محل میمونه که رابطه مستقیم دولت و ملت رو برقرار میکنه، نقش مستقیم در همین اموری که عرض کردم، یعنی تصمیم سازی، تصمیم گیری برای خود مردم از با استفاده از خود مردم محل که شناخت بهتری از مسائل مشکلات محل دارن میتونن نقش آفرینی کنن.
درسته. پس در حقیقت نقش خیلی مهمی داره در تصمیم گیری های به روزمره مردم بحث شوراها، درسته؟
دقیقا، چون نهاد شوراها از ما عرض بکنم 38500 روستامون در کشور و 1380 شهرمون در کشور در حال حاضر شوراها دارن که نقش مستقیمی در اداره امور شهر روستا کشور ایفا میکنن.
درسته. جناب پیایی، چه اقداماتی برای شفافیت و سهولت رای گیری در این دوره در نظر گرفته شده؟
من از کنم خدمت شما هدف گذاری که از ابتدای سال 1404 در ستاد انتخابات کشور انجام شده، سرگذاری 100% انتخابات الکترونیکی هست در شورای هفتم.
بله.
که اگر که شنوندگان عزیز مروری داشته باشند، انتخابات سال 402 و ابتدا 403 رو ما در 4 حوزه انتخابی در 402 و 8 حوزه انتخابی در 403 که مرحله دوم انتخابات مجلس نواز هم داشتیم، ما به صورت آزمایشی این انتخابات الکترونیکی رو اونجا انجام دادیم و بسیار بازخوردهای خوبی گرفتیم، چرا که انتخابات الکترونی معناش افزایش دقت و سرعت و صحت انتخابات هست، چون از تمام فرآیندها ما در انتخابات برگزارده خود 25 فرآیند دادیم که و پرونده آخر مربوط به اخذ رای الکترونیکی و شمارش الکترونیکی آرا هست. انشاءالله هدف‌گذاری که برای 405 صورت گرفته از که تمام کشور و حوزه‌های انتخابی رو اون صورت تمام می‌کنه اجازه برگزار کنیم که اولا این دقت سرعت اون چیزی که تجربه شده در انتخابات گذشته اشاره بتونیم به مناسب ظهور بزنیم.
درود بر شما. یه سوالی که شاید تو ذهن مردم باشه اینه که سلامت انتخابات شوراها چطور تضمین میشه؟ چه نهادی مسئول نظارتشه؟
نهاد ناظر انتخابات شوراها مجلس شورای اسلامی است، یعنی آقایان نمایندگان هم به صورت هیئت مرکزی نظارت و هر استان هیئت نظارت استان شامل 3 نفر نمایندگان اون استان، هر شهرستان کشور که ما الان قریب 685 شهرستان در کشور داریم یک هیئت نظارت 5 نفره و هر بخش کشور یک هیئت نظارت 3 نفره داره که این دوستان برای زیر مجموعه خودشون که شعب اخصرایی تعریف شده ناظرهایی در شعب دارن. این از منظر نظارت. در بخش اجرا هم خب دوستان و شنوندگان عزیز میدونن ما در هر شعبه رای اخصرای تقریبا 20 نفر دستن در کار اجرایی و نظارتی داریم، ضمن اینکه خود نامزدهای انتخاباتی هم بر اساس قانون و اون سهمی که قانون براشون قائل شده میتونن نمایندگانی در شعب داشته باشن حاضر و ناظر تا انتهای در واقع شمارش و تجمیع آرایی که در شعبه اتفاق میفته حاضر باشن و این نظارت عملی و میدانی داشته باشن در امر انتخابات. عملا در انتخابات، حالا انتخابات شوراها همین در واقع جریانی که عرض کردم فقط مثل شوراها نیست، ما در انتخابات مجلس در ریاست جمهوری در خبرگان هم همین پیشبینی رو قانون‌گذار کرده که با شفافیت و صحت کامل انتخابات برگزار شد.
درسته. و آیا امنیت رقابت انتخاباتی تو شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک متفاوت هست یا نه؟
خب طبیعتا شهرهای بزرگ رقابت انتخاباتی با توجه به اینکه احزاب و گروه های سیاسی ورود میکنن طبیعتا رقابت بیشتر، رقابت های سیاسی از میکنن بیشتر اونجا خودشونشون میره، در روستاها کمتر. ما الان انتخابات تناسبی که در قانون پیش بینی شده در دوره هفتم برای حوزه انتخابی تهران تجریش و برای از دوره هشتم برای شهر بالای 500 نفر جمعیت اساسا یکی از کار که داره همین رقابت سیاسی در انتخابات شوراها رو افزایش میده و نقش احزاب و گروه های سیاسی رو پررنگ‌تر میکنه. دیگه الان در انتخابات پیش روی ما در حوزه انتخابی تهران این احزاب هستن که نقش اصلی رو ایفا میکنن و متوجه به انتخاب تناسبی که اونم شالا در فواصل بعدی باید توضیح بیشتر راجبش داده بشه، احزاب وقتی ورود به جریان انتخابات میکنن با توجه به آرایی که کسب میکنن تعداد کرسی مشخصی از 21 کرسی تهران به خودشون اختصاص بدن و وارد شورای انتخاب میشن. عملا در شورای شهر به خصوص به قول فرمان شما شورای شهرهای بزرگ رقابت انتخاباتی با وجود احزاب و گروه سیاسی پررنگتر هست، روستا بیشتر حالت محلی پیدا میکنه و قول معروف اینجوری برگزار میشه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای کیانی نژاد، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. ارتباط تلفنی ما رو شنیدین با آقای عباس کیانی نژاد، کارشناس انتخابات. امیدوارم که تک تک ما شرکت بکنیم در همه تصمیم های مهمی که برای کشور عزیزمون ایران گرفته میشه. ایران سرزمینیه که با وجود همه چالش ها امید و توان مردمش همچنان بزرگترین سرمایه‌اش هست. پاینده باد ایران.
از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتان و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، ممنونم که کنار ما هستین. با برنامه سکه صبح همراه شما هستیم. اگر نگاهی به تقویم داشته باشیم، در تقویم حماسی کشور ما 29 آذر ماه روز تجلیل از شهید تندگویانه، شهید عزتمندی که وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی ایران در دولت شهید رجایی بود. محمد جواد تندگویان در سال 1329 در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات متوسطه و ورود به دانشکده نفت آبادان با درجه مهندسی نفت فارغ التحصیل شد و مبارزات خود را علیه رژیم ستمشاهی ادامه داد و در سال 52 توسط ساواک دستگیر و پس از شکنجه های فراوان به 11 ماه حبس محکوم شد. شهید تندگویان در 12 آبان سال 59 در یکی از بازدیدهایی که از صنعت نفت در جنوب کشور داشت، در نزدیکی آبادان به اسارت بعثی‌ها درآمد و پس از تحمل شکنجه‌های زیاد به شهادت رسید. پیکر شهید تندگویان پس از 11 سال اسارت به خاک جمهوری اسلامی ایران منتقل و در 29 آذر ماه در جوار شهدای 7 تیر در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. یادش گرامی باد.
آتش رد شد از مرز لبخند شد، شب شعله با صبح پیوند شد، صداشان تنین دماوند و دریایی از نور ارمند شد. همانان که شبها به کارون زدن، خروشید از خیش بیرون زدن، به لب ذکر او در سبو افتاد، به انگو ظلمت شبی خون زدن. همانان که لبخندشان لاله بود، نیستانشان ای به نیناله بود، شب حمله و سجده بردشت می، همون یک شب و روی صد ساله بود.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند، ممنون که این موج رو انتخاب کردید.
دوباره
تلاشی بیشتر،
کاری پر رونق‌تر،
ضرب کنیم همتمون رو در سکه صبح.
از شنبه تا پنج شنبه رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
صبحی نو با سکه صبح.
شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. اینجا برنامه سکه صبح از رادیو اقتصاد درباره تغییر ساعت کاری اداره ها با هم دیگه صحبت میکنیم. موج شما هم تنظیم شده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. لطفا کنار ما بمونید، راجع به موضوع برنامه هم اظهار نظر کنید. از شما پرسیدم که به نظر شما تغییر ساعت کاری ادارات بیشتر به نفع کدوم گروهه؟ کارمندا، مردم و ارباب رجوع یا صرفه جویی در انرژی و ترافیک؟ شما هم کنار ما بودیم و به 3036-37 پیامکاتون فرستادین. نوشتم به نظرم تغییر به ساعت کاری بیشتر به نفع کارمنداست، چون از ترافیک صبحگاهی فرار میکنه. دوست دیگه نوشتن ما ارباب رجوعها گیج شدیم، نمیدونیم بانک ها و ادارات دقیقا چه ساعتی باز هستن، به نظر من به نفع ما که نیست. احمد آقا نوشتن که اگر این تغییر ساعت باعث صرفه‌جویی در انرژی بشه همه سود میبریم. سوگند خانم نوشتم من دانشجوام، کلاسام با ساعت جدید اداره تداخل پیدا کرده، کارم خیلی سخت‌تر میشه. ممنونم که دارین پیامک میفرستین به 3036-37. دوست دیگه این نوشتن کارمندم، کیفیت زندگیم بهتر میشه چون صبح آرومتر به اداره میرسم. پرسیده بودم به نظر شما تغییر ساعت کاری اداره ها به نفع کدوم گروهه؟ شما گفتین که به نظر من این مردم راحت تر خدمات میگیرن چون صف ها کمتر شده، پس به نفع همه است. شنونده دیگری نوشتن که این تغییر ساعت روی کسب و کار ما که کافی شاپ داریم تاثیر گذاشته، مشتری ها دیرتر میان. ممنونم از مشارکت تک تک شما دوستان عزیز با برنامه خودتون سکه صبح. بازم فکر کنین راجع به موضوع برنامه، به ما بگین که به نظر شما تغییر ساعت کاری اداره ها بیشتر به نفع کدوم گروه، کارمندا، مردم و ارباب رجوع یا صرفه جویی در انرژی و ترافیک. 2265-2525 شماره تلفن ماست، 3036-37 هم پیامک ماست. اینجام که برنامه خود شما سحوالی 8 صبح، ما کنار شما هستیم با سکه صبح رادیو اقتصاد. صبحتون بخیر.
تازه ها
منتخب عناوین مهم روزنامه های اقتصادی همراه با تازه از خبرها.
خب بریم به سراغ خبرهای امروز، عناوین مهم روزنامه های به صبح کشور و توضیح راجع بهشون. گفتگو تلفنی دارم با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس خبری برنامه. آقای حاجی‌وند سلام، هر شما صبحتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
درود بر شما، ما در خدمت شما هستیم، چه خبر؟
خواهش میکنم اگر موافق باشید با حقوق بازنشستگان عزیز آغاز کنیم. بله. که معاون بودجهی هزینهی رفاه اجتماعی در امور سلامت سازمان برنامه گفتن که پارسال برای صندوقهای کشوری، لشکری و فولاد حدود 500 همت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان شد که امسال این رقم به 770 همت افزایش پیدا کرده و از این مبلغ 185 همت بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان عزیز هست. سری بزنیم به پمپ بنزین ها و صحبتی که به میون میاد به نقل از مدیر سامانه هوشمند سوختی، گفتن سهمیه بنزین خودروهای خارجی و وارداتی با حجم موتور بالای 1300 سی‌سی و ساخت کشورهای غیر از ایران حذف شده و مصرف این خودروها فقط با بنزین نرخ 5000 تومانی اتفاق میفته. از طرف دیگه هیئت وزیران هم ظاهرا آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو رو بر اساس قانون بودجه سال 1404 تصویب و ابلاغ کرده که ظاهرا دیرساختش داره فراهم میشه. از این سمت سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور هم گفتن که هرچند که این آیین‌نامه احتمالاً ابلاغ بشه، ولی کماکان مردم باید با کارت‌های سوخت خودشون کار سوختگیری رو انجام بدن. کارت سوخت فعلا بنا نیست حذف بشه تا اینکه زیرساخت‌ها فراهم بشه. بعد حالا با کارت بانکیمون بریم هم پول بدیم هم بنزین بزنیم. از طرف دیگه بخوام از لبنیات بگیم، متاسفانه بر اساس اون چیزی که سخنگوی صنایع لبنی ایران گفتن که ما کاهش 10% مصرف لبنیات در کشورمون رو از ابتدای امسال شاهد هستیم و گفتن که افت قدرت خرید خانوارها، مشکلات تامین علوفه دام و نوسانات ارزی تعادل بازار لبنیات رو به هم زده، با چالش مواجه کرده و این باعث شده که ما کمتر لبنیات مصرف کنیم. من خاطرم هست سالوشه 15 سال پیش من این گزارشی رو میخوندم.
بله.
15 سال پیش این گزارش منتشر شده. کشور ژاپن 10 سال قبل‌تر از اون با اصلاح ساختاری که در مصرف لبنیات و این موارد برای نسلش به وجود آورده بود، 13 سانت میانگین قد افراد توی ژاپن افزایش پیدا کرده بود. بخاطر اون باشه که درسته که ما لبنیات و این موضوعات رو حذف می‌کنیم بنا به هر دلیلی، ولی خب به هر حال یه آسیبی هم از این جهت ممکنه متأسفانه جامعهمون ببینه که هم ما باید مواظب باشیم هم مسئولین. به بازار مسکن بخوایم سری بزنیم، نماینده آستان اشرفی در مجلس گفتن که بر اساس ماده 50 قانون برنامه 7 پیشرفت ظاهرا قرار شده که در حوزه مسکن متناسب‌سازی اتفاق نیفته. گفتن که مجلس این اجازه رو نمیده که وظایف مسکنی دولت در برنامه 7 حذف بشه. خاطرم هستش که ما هی میریم قانون تصویب میکنیم هی هم اجراش نمیکنیم. از اون وقت قرار بود طی سالیان گذشته خانه‌های خالی رو شناسایی کنیم، این اتفاق نیفتاد. از اون ور قرار بود که بانک‌ها و دولتی‌ها مسکن‌های مازاد خودشون رو عرضه کنن، این اتفاق نیفتاد. مالیات بر عایدی سرمایه که مثلا در حوزه مسکن میگه که یه کسی با هدف دلالی میاد یه مسکن رو می‌خره 2-3 ماه دیگه می‌فروشه، بعد مالیات خیلی زیادی بده و دلالی رو حذف می‌کنه، اینم هنوز تصویب نشده. کل ما قانون داریم بعد دنبال این هستیم که بریم دوره مسکن بسازیم و نگاه سرمایه به مسکن توی کشورمون رو افزایش بدیم.
درسته آقای حاجی، من می‌تونیم فاصله هم داشته باشیم، یه فاصله بله. بگیریم، یه نفسی هم تازه بکنیم، بریم سراغ خبرهای دیگه. بفهمید.
خواهش میکنم اگر موافق باشید به شرط جوی هم از جنس دیگه ای بپردازیم. بله. خوشبختانه ما شاهد بارش نزولات آسمانی در استانهای مختلف هستیم، خدا رو شکر میکنیم. از این جهت مدیر کل دفتر اطلاعات و داده های آب کشور گفتن که متوسط بارش کشور با بهبود حدود 40 میلیمتر نسبت به هفته های گذشته افزایش پیدا کرده و گفتن با وجود این روند ما شاهد این هستیم که کماکان در بلند مدت کمبود آب رو داریم. از طرف دیگه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم گفتن که الگوی مصرف آب در تهران 130 لیتر به ازای هر یک نفر در شبان روز هستش که همکنون 35% شهروندان تهرانی این الگو رو رعایت میکنن، ما بقیشون این الگو رو رعایت نمیکنن. یه گریزی بزنیم به چند تا موضوع. اول اینکه ما هی داریم میگیم آب کم مردم استفاده نکنن، برق کم مردم استفاده کمتر کنن، گاز کم مردم استفاده کمتر کنن و میگیم که نهادهای دولتی، ارگانها، سازمانها هم همراهی کنن، ولی هیچ وقت نمیگیم که مثلا شهرداری محترم تو یک برنامه سازمان شده و برنامه ریزی شده و رسمی رو ابلاغ کن، بگو در راستای اجرای اون چه کارهایی قرار است انجام بدی و در صورتی که این برنامه ها تحقق پیدا نکرد مثلا چه تنبیهات و مجازاتی در قبالش خواهی دید. هممون داریم میبینیم که کماکان تهران چمن داره، پارکاش بلوارش چمن داره، این در حالی هستش که هیچ جای دنیا اینقدر حواسشون به چمن نیست، کشورهای کم آب از این داستان‌ها، و ما متاسفانه هیچ ارگان و سازمانی به ما نمیگه که ما قرار هست در راستای حالا مثلا استفاده مناسب انرژی به ویژه در حوزه آب بر هر چه کاری انجام بدیم و نتایجش چطور بود. نکته بعدی هم این هستش که آمارهای کارت از این داره که ما بیش از 10 میلیون متر لوله فرسوده در همین شهر تهران داریم که در رفت آب در ازشون اتفاق میفته و بالاخره این هم یه موضوعی است. از طرف دیگه وقتی به مردم میگیم صرف جویی در مصرف آب کنیم، الگوسازی هم براشون کنیم. خاطرمون هست ما بچه بودیم که این کتابای ابتدایی یه مسواک با یه لیوان آب بود، لیوان آبو پر میگفتن بکنید با همون حالا مثلا مسواکو بزنید، ولی الان نه، این موضوعات هم حتی به این سادگی اتفاق نمیفته.
یعنی هم با شفاف سازی بشه، هم توضیح داده بشه، هم روش گفته بشه که هم مردم هم مسئولین هم اداره ها بیان و رعایت بکنن.
دقیقاً. از طرف دیگه جهش 100 میلیون متر مکعبی مصرف گاز خانگی و تجاری رو در 4 روز گذشته به دلیل سرمای هوا داشتیم. هوا سرد میشه، ما هم سرد خون میشه، خب گاز مصرف میکنیم، گاز بیشتر مصرف میشه. این که درسته، ولی خب لباسایی هم که تو خونه توی تابستون میپوشیم به نظرم تو زمستون نباید اونا رو بپوشیم. ما هم باید بالاخره ما مردم ان شاءالله همراهی کنیم که از این موضوعات بگذاریم. هر سال هم هوا سرد میشه همش میگیم گاز داری کم میاد. خب بالاخره این مسئولین و وزرا و وکلا به نظر من باید یه برنامه‌ای بریزن بگن که آقا در راستای مصرف بهینه برق ما داریم چی ببخشید گاز چه کارهایی
اقداماتی انجام میشه.
بله میشه انجام بده. خبر آخر هم اگر فرصتی نیست اختصاص بدیم به بازار سکه و طلا. فروش 51000 سکه در آخرین پیش فروش امسال طی چند روز گذشته اتفاق افتاده. زمینی که پیش بینی ها هم حکایت داره که تا پایان سال 2026 میلادی ظاهرا قیمت اونس طلا نزدیک 14% دیگه افزایش پیدا میکنه و به 4900 دلار قرار هست برسه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای حاجیبند.
ممنون،
روز بخیر، شما هم روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خبرها رو شنیدیم از زبان مهدی حاجیبند کارشناس خبری.
سکه سو
همه در وصف تو مستند، زنجیر دلم را به سر زلف تو بستند، در محضر چشمان تو سلول به سلول اعضای وجودم همگی عشق پرستند. عشق است که میخواندم از هنجره خیش، هر لحظه به کرات دلنگیزتر از پیش، زیباتر از آنی که در این وصف گنجی، اما به پذیر از دلم این تحفه درویش. نامت را میخوانم ماه تابانم، مهر تو جاری در روحم در جانم، باشد خاک پایت سرمه چشمانم، میباری وقتی که تشنه بارانم. نامت را میخوانم باران جانم، مهر تو جاری در پیدا
که طراحی شده قانون خوبی است، اما مسئله اینه که شاید همه اداره ها خودشون رو ملزم به رعایت مصرف انرژی ندونن. خب مثلا اداره ما چه همکاران این مسئله رو رعایت میکنن و بیمورد از بخاری استفاده نمیکنن، ولی خب وقتی در خبرها میشنیدیم که در تابستون ساعت اداری تموم شده هنوز بعضی از اداره ها کولرشون روشنه، پس میشه این حد رو هم زد که در زمستان عصرها که اداره ها تعطیله باز هم بخاری ها روشنه، پس گاز داره بیروی مصرف میشه. حتما میطلبه که مسئولان نظارت کامل رو بر حسن اجرای تغییر ساعت کار داشته باشن که عدالت واقعا برقرار بشه و اونها که رعایت نمی کنن مشمول جریمه باشن، که شاید به نوعی همه یاد بگیریم درست گاز رو مصرف کنیم. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. صحبتون تعلیم.
ممنونم از شما همچراقی عزیز که تماس گرفتیم. باید خدمت شما مشایر همیهنان عزیزم عرض بکنم که با اجرای تغییر ساعت کاری تمام دستگاه های اجرایی بجز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی رو مطابق ساعت اعلام شده مدیریت بکنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان های دولتی ممنوعه. با تغییر کردن ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته مدیران دستگاه‌ها مکلفند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکنه و مسئولیت اجرای اون بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی.
سلام بر مجری توانا، کارشناس محترم و همه عوامان سکه صبح. تغییر ادارات بسیار خوبه برای برنامه‌ریزی، برای برق، برای خیلی مسائل، ولی کارمندی که میاد اونجا یه ساعت برای صبحانه میذاره، یه ساعت برای نهار میذاره، وقت آنچنانی برای کار نمیذاره و ارباب رجوعه که فقط بازنده است. امیدوارم این درست بشه. اون ساعت که بهش میگن، اگه میگن آقا 6 ساعت کار کن، حداقل 3 ساعت کار کن، حداقل 4 ساعت کار کن، جواب مردم بده. امیدوارم همه ما یادمون باشه هر کسی وظیفه ای داره وظیفش انجام بده. قربون شما و صبح.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
صبح نشان دوباره توی خونه است، وقت سفر رسیده سمت فرما، تو تونو ببندی که با همین بازم دوباره اینجا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبحتون بخیر باشه. نوشتن که من کارمند شرکت نفت هستم، با عجله نمیرم سر کار، اینطوری به نظرم خیلی بهتر شده، میتونم ورزش کنم و بعد برم سر کار. امیدوارم که موفق باشین و بهترین خودتون باشین، صد خودتون رو بذارین تو کارتون. همه شما مردم عزیز و ارجمند، باز هم با شما در خصوص موضوع برنامه امروز صحبت میکنیم درباره تغییر ساعت اداری، ساعت کاری اداره ها. تا 8 صبح لطفاً کنار ما بمونید. صبحتون بخیر. صبحتون بخیر باشه. بریم به سراغ بخش خبری برنامه و گفتگوی ویژه امروز. ما مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر عبدالصادق نیسی، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت و مدیر کل دفتر شرق آسیا، شبه قاره و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، درباره نقشه راه ورود ایران به بازار میلیارد دلاری هند. جناب آقای دکتر نیسی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. صبحتون بخیر باشه. خوش آمدیم به رادیو اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، خدمتون هست.
درود بر شما. درباره این خبری که منتشر شده بود میخواییم با هم دیگه گفتگو بکنیم، نقشه راه ورود ایران به بازار میلیارد دلاری هند. میشه بفهمید که نقشه راه ورود ایران به این بازار دقیقا شامل چه بخشایی میشه؟
بله، من اجازه بدید اول یکم یه آماری خدمتون بدم و شنوندگان عزیزم راجع به تجارت جمهوری هند با جهان و ایران، بعد چند تا مورد مهمی که ما دنبال میکنیم در سازمان توسعه تجارت و در دولت.
خواهش میکنم مدیریت زمان رو هم داشته باشیم که به سوالات دیگرمون هم برسیم.
سریع میگم، صادرات هند به جهان تو 2024 442 میلیارد دلاره، واردات اون 703 میلیارد دلاره. بنابراین وضعیت خیلی خوبی داره از نظر واردات و حجم تجارت اون بیش از 1,145,000,000,000 میلیارد دلار خواهد بود. در بخش هایی که هند توی با ما کار میکنه توی 403، صادرات ما 1,899,000,000 دلار، واردات ما هم 1 میلیارد و 1 میلیارد و 746 میلیون دلار هست. ببینید بنابراین بازار خیلی خوبی هست و میتونیم ما از این بازار به خوبی استفاده بکنیم، اما یک سری نقص‌هایی وجود داره که ما سعی میکنیم این نقص‌ها را در آینده برطرف بکنیم.
درسته.